بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل اول، شام از پگاه تا شامگاه، زمان 16 مرداد 1403، مکان مشهد مقدس.
جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض کردیم شب گذشته انشالله بنا هست که در این جلسات در مورد قضایای مرتبط با گذشته و آینده شام صحبت بکنیم. منطقه‌ای که شامل سوریه و لبنان و فلسطین و بعضی کشورهای دیگه هست، منطقه بسیار مهمی است و تحلیل گذشته و آیندهش خیلی میتونه در فهم مسائل مختلف به ما کمک بکنه. یکیش قضیه کربلاست که سر فتنه در شام بود و بنی امیه در واقع سردمدار این فتنه بودن. پایتخت بنی امیه شام بود و نتیجه یک عقبه طولانی بود این اتفاقی که در کربلا رخ داد، از این جهت که سابقه دیرینه‌ای داشت درگیری بنی امیه و بنی هاشم و در واقع شام با مدینه. پایگاه بنی هاشم مدینه و پایگاه بنی امیه شام. و عجیب اینه که در آینده تاریخ هم قبل از ظهور دوباره به این مسئله اشاره شده و شهر شام یک موقعیت به قول امروزی ها ژئوپلیتیک داره، موقعیت ویژه و برجسته‌ای داره. خب هم از جهت یهود شهر شام شهر بسیار مهمیه، هم برای مسیحیت شهر شام شهر مهمیه، هم برای بنی امیه شهر شام شهر مهمیه. شهر شام که گفته میشه البته منطقه شام منظورمونه. موعود یهودی ها در شام ظهور خواهد کرد، در بیت المقدس، در فلسطین. موعود مسیحی ها هم در شام ظهور خواهد کرد، حضرت مسیح در بیت المقدس ظهور خواهند کرد. از این جهت شام شهر آرمانی هم یهودی هاست هم مسیحی هاست. حالا شهر شام خب سابقه و تاریخ استثنایی و ویژه‌ای هم داره، روایاتی هم در موردش داریم که خب باید به این نکات اشاره بشه، حالا اون مقداری که در خور حوصله جلسه باشه. یه کتابی داره ابن عساکر به نام تاریخ و مدینت دمشق، قرن 6 نوشته این کتاب رو. تاریخ شهر دمشق رو جمع‌آوری کرده تا قرن 6، 8-9 قرن پیش، 9 قرن پیش. چند جلد این کتاب؟ 6 جلد. یه خطت و شام داریم اون 6 جلده. آره اونو کرد علی نوشته، اون 6 جلده. حالا 6 گفتی 6 هم داریم، ولی تاریخ مدینه دمشق 80 جلده تا قرن 6. بله تاریخ شهر دمشق. خب اونجا مفصل دیگه بحث کرده از اول. خب ما بخواییم مطالب این دوتا کتاب رو بگیم چند سال فقط باید بیایم هی خورد خورد نه حوصله شما میکشه نه حوصله ما میکشه. ولی نکاتی هست در این که این شهر اصلا از کجا نشأت گرفته، این منطقه شام چی بوده، چرا به شام میگن و چه نگاه هایی بوده نسبت بهش، چه سابقه ای بوده برای ادیان، چه جایگاهی داشته. اینا نکاتی است که به هر حال میتونه ما کمک بکنه. بندم نکته خیلی آوردم، اونقدی که حالا حوصله‌تون بکشه بعضیاشو عرض میکنم. یه کمی هم نامرتب البته مطالبم آوردم چون مطالب خیلی زیاده، احتمالاً بعضی جاهاش این ور اون ور میشه. در مورد خود اسم شام، چیزی که بعضی گفتن اینه که علت اسم شام از اینجا نشأت میگیره که گفتن که سام فرزند حضرت نوح، سام ابن نوح، گفتن که ایشون رفت اونجا ساکن شد و سام رو بهش گفتن شام، یعنی به خاطر نزول سام. که این اسم سریانیه، حالا بعضی لغت‌ها رو یه اشاره‌ای می‌کنم که آشنا باشید چون تاریخ عجیب غریبی داره سوریه و شام، یه جورایی جز اون قدیمی‌ترین تمدن‌هاست و لغت‌های مختلف اونجا، زبان‌های مختلف خیلی شکل گرفته. به سریانی می‌شده سام که به زبان عربی شده شام، یعنی عربیش که کردن شده شام. سوریه هم شوریه بوده اسمش به خاطر آشوری ها، چون اون منطقه رو آشوری ها دست گرفته بودن، شوریه بوده آشور، که باز اینوری شده سوریه. این خود کلمه سوریه هم اسم قدیمیه این منطقه است. یه عده گفتن که علت این که اینجا رو شام گفتن، این شام از شومی میاد، بنی کنعان فرزندان کنعان شوم میدونستن این منطقه رو، برای همین بهش گفتن شام. حالا در مورد اون سام هم بحثه و بعضی گفتن اصلا سام وارد شام نشده هیچ وقت. جانم اونقدر که بحث آسیب نزن بفهم. این شامی که میگن کشور فلسطین، اون دمشقه، دمشق فعلی نه. ببینید پایتختش رو مثل بعضی جاهایی که مثلا میگیم آقا تهران اینطور گفت، تل‌آویو اونطور گفت، نیویورک اونطور گفت، دقت میکنی؟ مثلا میگیم آقا حکومت نیویورک، مثلا نیویورک پایتختشه، به نام پایتخت میشناسن، پایتخت شام دمشق بوده. ولی منطقه شام، حالا من آوردم براتون مناطقی که اونجا بوده، از فلسطین بوده، تمام کشور فلسطین، تمام کشور سوریه، تمام کشور لبنان، یه بخشی از کشور اردن فعلی، یه بخشی هم از عربستان سعودی فعلی، منطقه تبوک، منطقه‌ای که جزء شام بوده، جنگ تبوک و اینها اونجا شکل گرفته. و با مصر فعلی هم یه جورایی مناطقی از مصر فعلی هم جزء شام محسوب میشه. اون منطقه رفحی که الان درگیرن مرز فلسطین و مصره. حالا نکاتی هست اینجا عرض میکنم انشالله که چرا داستان این ارتباط شام با مصر چی بوده، قضایایی داره. حالا در مورد اسمش عرض بکنم که بعضی گفتن که بهش میگن شام به خاطر اینه که اصلا شامو به این خالای درشتی که تو صورت میزنه، خال سیاه درشت، به اینا میگن شامه، میگن که شبیه خاله. تو کل این جهان عرب این منطقه یه منطقه سرسبز و پر ناز و نعمت، منطقه شام منطقه پر امکاناتیه. حالا اون نکته هم که در مورد مصر میخواستم بگم همینه که تو تمام این جهان عرب فعلی، زمان قدیم هم این شکلی بوده، اینا لب دریا که زندگی میکنم، اونجا مدیترانه است دیگه، لب این دریا که بودن کشتی میخواستن برای اینکه رفت و آمد بکنن. کشتی چی میخواد؟ چوب میخواد. نه مصر چوب داشته، چون چوب درخت میخواد. نه مصر اونقدی درخت داشته، نه بقیه جاها. اونجایی که بیشتر از همه چوب داشته و درخت داشته شام بوده. برای همین فرعون همیشه فراعنه مصر به شام نظر داشتن، به خاطر امکانات ویژه‌ای که داشته و درختی که داشته، چوب و امکاناتی که داشته. اونا دریا داشتن ولی نمیتونستن استفاده کنن. شما تو کشتی نداشته باشی از دریا نمیتونی استفاده کنی. کشتی هم چی میخواد؟ چوب میخواد. برای همین همیشه اینجا آقا محل جنگ بوده شام از اول، به خاطر امکانات ویژه‌ای که داشته. هم لب دریا بوده، چشمه زیاد داشته، درخت زیاد داشته، موقعیت‌های ژئوپلیتیکی بسیار ویژه و برجسته‌ای داشته. الانش هم همینطوره دیگه. کشور لبنان، کشور سوریه، کشور فلسطین، اینایشون که نزدیک حاشیه در واقع مدیترانه محسوب میشن، همشون امکانات ویژه‌ای دارن. و همیشه اینها محل طمع بوده. هم فراعنه همیشه به اینجا نظر داشتن، هم خصوصا یهودی‌ها همیشه در طول تاریخ به اینجا نظر داشتن. تاریخ از اون قدی که یادش میاد همیشه این شام محل دعوا و جنگ و درگیری و بکش بکش بوده، تا آخر هم همین خواهد بود. یه بخشش به خاطر امکاناتشه. از اون برم که به دریا میخوره، از اون دریا میره اون بره مدیترانه، روبروش اروپای دیگه، ارتباط با اروپا هم داره و از قدیم هم منطقه هم گردشگری بوده، هم منطقه تجاری و بازرگانی بوده. رحلت شتاء و صیف که گفته می شده، تابستونا این رحلت صیف تابستون می رفتن کجا؟ می رفتن سوریه، می رفتن شام. رحلت شتاء و صیف و امکانات فوق‌العاده داشته. اکثر این تجار بازرگانیشون، درآمدشون در شام بوده. حضرت خدیجه هم سلام الله علیها کار بازرگانی و تجارتشون تو شام بوده و حضرت ابوطالب هم شام میرفته برای تجارت. که حالا اینجا نکاتیست، حالا اگه فرصت بشه عرض میکنم. دیشب اشاره کردم هاشم جد پیغمبر در غزه مدفونه. اصلا این غزه‌ای که الان درگیره بهش میگن غزه تو هاشم، قبر مقبره هاشم هست اونجا. و ایشون هم برای تجارت به اون منطقه رفته و در فلسطین ایشون رحلت کرده. مرگش هم بسیار مشکوکه، احتمال زیادی داره که یهود نقش داشته در ترور این بزرگوار، به خاطر اینکه اینها منجمینی داشتن و خب یهود کلا میدونید در سحر و ستاره شناسی و اینها ید طولایی دارن. همین الانش هم همینطوره. اینها به قول ماها رصد کرده بودن، شناخته بودن جناب هاشم رو و میدونستن که موعود اسلام که درگیر میشه با یهود از نسل هاشمه. حالا اون قضیه بحیرا معروف که شنیدید قضیه شو، اسمشو البته بعضی ها بحیرا گفتن، بعضی ها بحیرا گفتن. حالا اونم روایت شو بردم براتون اگه فرصت بشه بخونم که حضرت ابوطالب وقتی که پیغمبر رو برد به شام، این بحیرا اومد پیغمبر رو دید، که البته شنیدین تو درسای ابتدایی بود اگه خاطرتون باشه، اگه یادتون نرفته باشه اون چیزایی که جمهوری اسلامی بهتون یاد داده، اینم تو ذهنتون باید مونده باشه. ولی حالا اگه یادتونم رفته من مجدد روایت شو براتون میخونم که قضیه چی بود، چون نیست نکات جالبی داره که توی کتابا نبود. اونقدی که یادم میاد تو کتابای درسیمون که بچگی میخوندیم نداره، که حالا اونم باید براتون بگم. سفر تجاری بود که پیغمبر رفتن، ظاهرا دو تا سفر پیغمبر شام رفتن، یکیش مال همین کودکیشون و یکی هم بعدها برای تجارت اموال حضرت خدیجه میرن دیگه. اولیشو با حضرت ابوطالب میرن، بعدها به عنوان تجارت میرن برای اموال حضرت خدیجه. ظاهرا جای دیگه هم پیغمبر اکرم نرفتن غیر از شام. و خود همینم حالا نکاتی توشه که این سفر پیغمبر به شام و اون منطقه، اصلا کلا منطقه عجیب غریبیه دیگه، از جهت تاریخی و حتی از جهت آثار باستانی و اینها منطقه خیلی عجیب غریبیه. شهر به شهرش کلی از این آثار باستانی اونجا هست و هم امامزاده ما زیاد داریم در سوریه، هم مناطقی که منسوب به اهل بیت تو جنگ ها بوده، حضور امیرالمومنین علیه السلام تو نقاط مختلفش، خب جنگ صفین اصلا اونجا واقع شده. به هر حال منطقه عجیب غریبیست. عرض کردم که شام به این خال درشت میگن گفتن که این شام هم چون توی منطقه جزیره العرب مثل یه خال درشته که از بیرون که نگاه کنی انگار یه تیکه سیاهه از بس که سرسبز و پر ناز و نعمت، ولی بعضیا گفتن که به خاطر اینکه روستاهاش به هم دیگه نزدیکه بهش میگن شام. بعضی هم گفتن که چون سمت چپ میشه به نسبت جزیره العرب بهش میگن شام اصحاب المشعمه، سمت چپ رو میگن مشعمه. بعضی هم نکته قشنگی گفتن، گفتن که این از همون شومی میاد، برعکس یمن که دیشب یه اشاره به این نکته کردم، یمن از یمن میاد، شام از شوم میاد. خب منطقه یمن منطقه پربرکت و پریمنیه، منطقه شام منطقه شومیه، چون که همه این آسیب هایی که به عالم اسلام زده شده از شام بوده، بنی امیه و بعدها قضایی که رخ داد و بنی اسرائیل و اینا همه مال همون منطقه هم. این بنی کنعان هم که گفته میشه اینا همون بنی اسرائیل هم دیگه که تو منطقه زندگی میکردن، تو منطقه رشد کردن، بزرگ شدن. حضرت ابراهیم علیه السلام همون منطقه بوده، حضرت سلیمان همون منطقه بوده، حضرت یعقوب همون منطقه بوده، بنی اسرائیل همون منطقه بودن. این از جنبه تاریخیش. ولی این شومیه این قضیه. از اون طرف یه یمن و برکتی هم تو قضیه شام داره. من حالا واسهتون روایت بخونم، یه چند تا روایت جالبی عرض کنم خدمتتون که خیلی مطلب داره. بعضیشون چون احتمال میدم که خیلی به دردتون شاید نخور، مثلا چرا اسم دمشق دمشق البته دمشق درسته، اصلا کجا اینطور بوده، چرا تو بعضی ابراهیم داره، کی این اتفاق، البته نکات جالبی داره ها، ولی چون خیلی به بحثمون ربطی نداره نمیخوام وقتو روش تلف بکنم. ولی یه نکته ای که اینجا به بحثمون ربط داره اینه که این ارم ذات عماد، ارم ذات العماد که قرآن در سوره فجر میگه، این همین منطقه شامه. قوم عاد همین منطقه بودن، قوم ثمود همین منطقه بودن و پیغمبراشون هود و صالح تو کوفه دفنن، کنار امیرالمومنین هم دیگه، در قبرستان وادی السلام هن. ولی خود منطقه قوم عاد و قوم ثمود همون منطقه شامه. و از اونم که عرض کردم با فرعون درگی بودن و فرعون هم که باز اینا رو تو چنگ، یعنی اینا که تو سوره فجر داره که قوم عاد رو گفته، قوم ثمود رو گفته و فرعون رو گفته، همون منطقه میشه در واقع، همون منطقه شام امروزی میشه. از یه طرف عرض کردم که منطقه شومیه چون که پایگاه بنی اسرائیل بوده، پایگاه بنی امیه بوده. از یه طرف هم منطقه بسیار بابرکتیه. اینجاست که این جنگ تو شام شکل میگیره، هر کسی میخواد سهمشو از شام بگیره. هم یهودی ها اینجا رو از خودشون میدونن، هم مسیحی ها، هم مسلمون ها. چون اونا سهم خودشون میدونن شومه، چون ما سهم خودمون میدونیم و سهم ما هم هست، از این جهت برکت. حالا این برکت چو قرآن گفته، کجا گفته؟ کی میدونه؟ ها؟ کی یادشه؟ نه آیشو کی یادشه؟ اولشو بگه، سبحان داره اولش، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خیلی جالبه، خدا وقتی میخواد پیغمبر رو معراج ببره، خب برای خدا که فرق نمیکنه از کجا ببره، اسنپ دو مسیره گرفته خدا، مسیر میری اول مسجد الاقصا، چیه؟ 5 دقیقه توقف، اول میری مسجد الاقصا، از اونجا میای بالا. دیگه بالا رفتن که دیگه اینور اونور نداره که، مثلا اتوبان شلوغه، مثلا اونور ترافیکه، از 100 متری بنداز بیا. مثلا امشب رفاق از 100 متری من از اوتر رسیدیم اونجا 100 متری زدن، از مسجد الاقصا 100 متری زدن. بعد مسجد الحرام که کعبه است، این توش نکته است. پیغمبر وقتی میخواد معراج کنه از قبله دوم میره قبله اول، از قبله اول عروج میکنه، نکته داره. از این ور که میره، از اون ورم اینجوریه، یعنی چی؟ از پایین به بالا، از بالا به پایینش هم همینه. خب اولم قبله اولم بوده دیگه، اول ما به همین مسجد الاقصی نماز میخوندیم. وقتی که میخواد دین پیغمبر دعا دنیا رو بگیره هم از بالا که میخواد بیاد پایین، اول مسجد الاقصی رو میگیره بعد کعبه رو میگیره. درست شد؟ حضرت عیسی مسجد الاقصی ظهور میکنه. خب مسجد الاقصی منطقه خیلی عجیبیه، اینجا منطقه که حضرت سلیمان ساخته. اونا از خودشون میدونن، یهودی های ملعون، اسرائیلی ها. بعد قرآن چی میگه؟ الی المسجد الاقصی احسن الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. درست شد؟ الذی بارکنا حوله، دور مسجد الاقصی رو مبارک کردیم. عرض مبارکه مسجد الاقصی است. البته ما یه عرض مقدسه داریم، یه عرض مبارکه داریم، یه عرض موعود داریم. برای یهودیا عرض موعوده، برای مسیحیا عرض مقدس است، برای مسلمونا عرض مبارک است. گفتین چی شد؟ اینه که همه با هم سهم داریم سر مسجد الاقصی، دعوا داریم، هر کی سهم خودش میدونه. به هر حال منطقه ولادت حضرت عیسی علیه السلام، منطقه زندگی مریم، منطقه زندگی عیسی، مسیحا سهم خودشون میدونن، منطقه حکومت بنی اسرائیل، حکومت حضرت سلیمان، اسرائیلی‌ها سهم خودشون میدونن. قبله ماست، قبله ما بوده، اصلا دعوایی هم که سر قبله اول بود یه بخشش همین بود دیگه. چرا قبله عوض شد از مسجد الاقصی به کعبه؟ تا مدت‌ها مسلمان‌ها به مسجد الاقصی نماز می‌خوندن، انقدر که یهودی‌ها مسخره کردن، مثلا الان رسانه داشتن اینترنشنالشون هی پیام می‌زد، هی خبر می‌رفت که شما بدبخت‌ها انقدر بیچاره این که هی باید سمت ما سجده کنی، به مسجد الاقصی ما سجده کنی. انقدر از این متلک‌ها گفتن پیغمبر اعظم رنجیده شدن. بله بله، قداستش یه بخشش اولا که مسجده، بعدم عرض کنم خدمتتون که سابقه تاریخی که داره، انبیایی که اینجا بودن، فضیلت نماز توی مسجد الاقصی. حالا ما الان نگاه میکنیم میگیم آقا این که دست اهل سنت افتاده، اونورم که دست یهودی هاست و دیگه فضیلتش به چیه؟ مسجد جمع کردن خودمون بهتره، میریم جمع کردن داره که نماز میخونیم، منت کسی هم نمیکشیم، جمع کردن میگن قومی ها، میریم جمع کردن. بله خب همین منطقه لبنان و اینا، خب بیشترش دست مسیحی هاست دیگه، لبنان هم جز شامه. البته حالا من دیگه وقت نشد ایناشو بگم، 20 تا گروه تو تاریخ همیشه روی شام نظر داشتن، از امالقه گرفته و عرض کنم خدمتتون که توی یه دوره عثمانی ها این منطقه رو دست گرفتن و در طول تاریخ خیلی دست به دست شده، هر فکر و مکتب و هر فرهنگی که بوده رو شام نظر داشته و اونجا یه مدتی هم حکومت داشتن. مثل همین الانشه که دیگه شما میبینید دیگه، الان همه آمریکایی‌ها شامو از خودشون میدونن، روسیه شامو از خودشون میدونه، روایت هم داره که آخرام همه با هم دیگه اونجا درگیر میشن تو شام قبل از ظهور، شرق و غرب با هم اونجا جمع میشن و اونجا درگیر میشن. یعنی همه اینجا سر این نقطه میخوان، این نمیذاره اون بکنه، اون یکی نمیذاره این بکنه، همه میخوان بکنن. منطقه استراتژیکیه دیگه، شما این منطقه رو اگه داشته باشی خاورمیانه دست شماست، یعنی نقطه ایه که آسیا رو به اروپا متصل میکنه، اروپایی ها بگیرن آسیا رو دارن. چرا انقدر سرمایه گذاری میکنن رو اسرائیل؟ به خاطر اینکه اون جهان غرب، این غرب و شرق هم به شما بگم از کجا میگیم شرق و غرب، اصلا چه شکلی دنیا رو به شرق و غرب تقسیم کردیم؟ نکته قشنگ، چرا میگیم شرق و غرب؟ دنیا که شرق و غرب نداره که، زمین داره میچرخه. درست آقا؟ هم اینوری میچرخه هم اینوری. بله وقتی که از همه جهت داره میچرخه دیگه شرق و غرب نباید داشته باشه. شرق و غرب مال یکی که یه جا وایستاده، به این ورش میگه غرب، به اون ورش میگه شرق، یه چیزی که همش در حرکته. خب الان شما الان بهش میگی غرب، این میچرخه میره اونور، بعد اینور دوباره میشه شرق. درسته؟ چرا میگین شرق و غرب؟ به حساب چی میگین شرق و غرب؟ به حساب کعبه میگیم شرق و غرب، چون مرکز عالم کعبه است. نکته یادگاری با کعبه، ما میسنجیم. اون طرف غرب کعبه است، این طرف شرق کعبه است.
آقا جا یه سوال، این بره شرق باشی شرق، این بره
غرب، اون بره باشی شرق، اون بره غربی بره. حالا یه طرف وای میسی، بعد که میخوای بری بشینی یه جا با بشینی، اونجا که میشینی یا شرقش میشه یا غربش میشه. آره، گفت به طرف گفتن اهل کدوم شهری؟ گفت فلان شهر، حالا اسمش رو نمیارم. گفتن کجا میشینی؟ گفت هر جا خسته بشم. حالا این همینه. وقتی وایستادی که وایستادی، بعد که میخوای بری بشینی یا این وره من که میری میشینی یا اون وره من که میری میشینی، شب باید جا بخوابی.
سمت شمال بشینی،
میشه شمال.
آره
بقیرم، آره شما بشین، شما یه دو دقیقه بشین. نه شما همون شمالش هم که میشین میشه شمال کعبه دیگه، فرقی نمیکنه که وقتی وایستادی به کعبه نگاه میکنی بله، ولی وقتی اون نقطه‌ای که میشینی به قیاس کعبه، مثلا همین چهار طرف کعبه، رکن یمانی، رکن شامی، رکن مغربی، این چهار تا رو این شکلی تفسیر کرد. خب عرض کنم خدمتتون که پس قرآن بهش گفته ارض مبارکه، الذی بارکنا حوله. خیلی عجیبه، همه دور و برش رو مبارک کردیم. این مبارک بودنش هم آقا اثبات شده از جهات مختلف. منطقه بسیار حاصل خیزیه، بسیار پر نعمته. یکی از وجوه مبارک بودنش هم همینه که مرکزیت داره، یعنی به واسطه شام، شما شامو که داشته باشی این ور اون ور عالم رو میتونی مدیریت کنی. این که سرمایه گذاری کردن رو اسرائیل، این که شیشه عمر غربی از اسرائیل، همینه داستانش. اینکه نتانیاهو پا میشه میره کنگره این شکلی ازش حمایت میکنن، آمریکایی‌ها که عاشق چشم و ابروی نتانیاهو که نیستن که، این همه پول دارن خرج میکنن. چرا این همه پول خرج میکنن؟ یه بخشیش حالا بحث اعتقادیه، ولی اونقدر این مسئله اعتقادی که حالا همه هست و نیستشون رو بخوام بذارن خرج بکنن که اونقدر اعتقادات اینجوری که ندارن. مسئله اینه که این نقطه‌ای که الان تلاقی ماست که منطقه شامه، فلسطین شامه، این شامی که الان چند تیکه شده، یه تیکه شام دست یهودی هست، یه تیکه دست مسیحی هست، یه تیکه دست مسلمان هست، یه تیکه الان دست شیعه هست، دست جمهوری اسلامیه، حزب الله لبنان، حکومت بشار، اونور اردن مثلا با اسرائیله، اینور عربستان با اسرائیله، این منطقه چند همش هم شامه دیگه. این زد و خورده شام و اگه کسی تونست مسلط بشه، اون ور ماجرا هم دست اینه. اگه این جناح مقاومت، جبهه مقاومت گرفت، اینا سوارن، اینا دیگه نمیذارن از اون ور آب کسی بیاد این ور آب توطئه بکنه، نفوذ بکنه. آسیا تو چنگ ایناست، خاورمیانه تو چنگ ایناست، اونا اگه گرفتن خاورمیانه تو چنگ اوناست، تا وقتی اسرائیل هست خاورمیانه تو چنگ آمریکاست، اسرائیل که نباشه خاورمیانه تو چنگ ایرانه، دست مسلمان هاست، جبهه مقاومته. اینه که این منطقه منطقه کلیدی و حساسیه. ارض مبارکه هم هست که قرآن این منطقه رو و اطرافش رو گفته سرزمین مبارک. عرض کردم این پیرامون مسجد الاقصا تمام شام میشه، همه اینا مبارکه. حالا خود مبارک باز یه بحث دیگه ای داره که اصلا وقتی یه جایی بابرکت میشه یعنی چی؟ یکی از جنبه‌های برکتش همینه که معراج پیغمبر از اونجا صورت گرفته، عروج پیغمبر از اونجا، پیغمبر با آسمان رفته. خدا این خیلی نکته داره. و پیغمبر اول یه طی الارض زمینی میکنن، از مسجد الحرام میان مسجد الاقصی، بعد میرن آسمان. من این رو باید براتون بخونم، خیلی روایت جالبیه، از امام صادق علیه السلام میفرمان، پدرم امام باقر اینطور میفرمون، میفرمود نعم الارض الشام، چه زمین خوبی شام، و بئس القوم اهلها، چه مردم بدی هم مردم شام، چه زمین خوبی زمین شام، چه مردم بدی هم مردم شام، و بئس البلاد، حالا بدترین مملکت کجاست؟ مصر، بدترین جا مصر، انها سجن و من سخط الله علیه، اونجا زندان اوناییه که خدا بهشون غضب کرده، اونجا خدا حبسشون کرده در مصر. قارون اونجا رفت تو دل زمین، فرعون اونجا غرق شد، الانم جسد مومیاییش هنوز هست. خلاصه زندان خدا، زندان وکیل آباد خدا تو دنیا تو مصره. ولم یکن دخول و بنی اسرائیل مصر، خب بنی اسرائیل که شام بودن چرا رفتن مصر؟ الا من سخط و معصیت منهم، از چشم خدا افتادن، گناه کردن، خدا اینا رو از شام بیرون کرد فرستاد مصر. اهبتو مصرن فاین نلکم ما سألت، بگمش بریم مصر، تبعید شدن به مصر، وگرنه شام به نسبت مصر سره. درست شد؟ ادخلوا الارض المقدسه، بعد اینجا میفهمن که لان الله قال، چون خدا به اینها فرمود ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، برید در اون سرزمین مقدسه ای که خدا برای شما نوشته. این سرزمین مقدسه چی بوده؟ الشام. اون سرزمین مقدسه ای که حکومت جهانی اینهاست شامه، برای همین دارن نقد سر و دست میشکنن. حالا جالبه تو بعضی از کتب مقدسشون هم هست، حالا شبهای بعد شاید اشاره بهش بکنه، تو بعضی از کتب مقدسشون هستش که ما میریم به سمت ما حکومت تشکیل میدیم، میریم به سمت حکومت جهانی، ایرانی ها حکومتمون به باد میدن. واسه همین مثل چی از ایرانی ها میترسن و از درگیر شدن با ایران میترسن. حالا جالبه اونا از ما میترسن، اینجا یک عده هستن میگن جنگ نکنین، واسه جنگی مثلا نمی جنگه با ما که ما بخواییم جنگ کنیم با اون. خب اونا کسایی میزنن بریم که ما رو هم بترسونن.
شما مگه بنی اسرائیل زمان حضرت یوسف با سلام سلامات رفتن از کنعان اینا قوردشون مصر؟
بله. نه این مال قضیه زمان حضرت موسی علیه السلام.
اینا میشه بنی اسرائیل همون برادران یوسف؟
چرا؟
نه مگه قبل از اونا؟
اول بنی اسرائیل اسم حضرت یعقوب علیه السلام. اسرائیل هم به معنای عبدالله به زبان عبری، اسرا یعنی عبد، ایل یعنی خدا، هم جبرئیل میکائیل نام اون ایلش به معنای خداست. حالا یه نکته فنی هم اینجا بگم، حالا پرسیدید تا یادم نرفته، کلمه الله خدا به هر زبانی که باشه دست بی وضو نباید بهش زد. مسئله فقهی بهتون بگم چون بعضی اینا متوجه نیستن. حالا یه جایی هم یکی از ما رفت یک جای دیگه نقل کرد گفته بود این ضد انقلاب، این کسی که حرف زده، هر کلمه ای شما اسم ملک عبدالله سعودی رم اگه خواستی دست بزنی به اللهش بدون وضو نمیتونی دست بزنی. نام خدا فارسی باشه، عربی باشه، انگلیسی باشه، عبری باشه، سریانی باشه، آرامی باشه، به هر زبانی که باشه شما نمیتونی، به زبان روسی باشه، به هر زبانی باشه بدون وضو نمیتونی دست بزنی. ایل یعنی الله. شما به کلمه اسرائیل بدون وضو نمیتونی دست بزنی. مرگ بر اسرائیل هم که تو خیابونا پخش میکنن زیر پا نباید بره، چون ایلش به معنی الله. تو خیابون دیگه کارتون در اومد روز قدس باید وایسین پرچم اسرائیل مرگ بر اسرائیل جمع کنین. یا ایل باید بگین یا اسرائیل. آره این مرگ به اسرائیل نگیم. حتی این اسرائیل که ما میگیم قضیهش فرق میکنه دیگه، ما این حکومت اسرائیل رو میگیم. عرض کنم خدمتتون که این حالا یه نکته، این که خود کلمه اسرائیل هم نام حضرت یعقوبه و این کلمه هم تو قرآن اومده، حرم اسرائیل و علا نفسه. قرآن گفته اسرائیل بر خودش حرام کرد، من از باب این که اسرائیل حرام کرده و من خدام حرام کردم. این دیگه اصلا خدا خودش اسرائیل رو تایید کرده تو این آیه. اسرائیل نام از یعقوبه، بنی اسرائیل فرزندان یعقوبن، در کنعان بودن که منطقه شام بوده، حضرت یوسف رو بردن مصر، بعد اینا دیگه اومدن گندم میخواستن رفتن مصر. بله تو اون زمان حکومت مرکزی مصر بوده. عرض کردم همیشه فراعنه، این هم همون نکته بحث ماست، فراعنه نسبت به شام تصرف داشتن، نگاه داشتن، چون خیلی از اون مسائل اصلی حکومتشون از شام تأمین میشده، مصر اونقدی امکانات نداشته. این منطقه کنعان هم تحت حکومت فرعون مصر بوده، به حاکمان مصر همیشه میگفتن فرعون. فرعون یه نفر نیست، مثل کسرا و قیصر میمونه، هر کی که باشه. تو روم میگفتن قیصر، تو ایران میگفتن کسرا، تو مصر میگفتن فرعون، فرعون اول، فرعون 50، فرعون 60. اون حاکما عوض می‌شدن. فرعون زمان حضرت یوسف حکومتی که داشت، شام هم مال اونجا بود، اینا پاشان رفتن از مرکز حکومت گرفتن. خب این مرکز حکومت بود بله، ولی موقعیت جغرافیاییش اون امکاناتی که شام داشت و مصر نداشت. این حالا ادامه پیدا کرد، بنی اسرائیل چند نسل که رفت جلوتر به حضرت موسی علیه السلام رسید. به اینها گفته بودن که آقا برید تو این ارض مقدسه‌ای که خدا برای شما نوشته، خدا برای اینا نوشته بود که تو همین شام حکومت رو دست بگیرن، بر مصر غلبه کنن، به جای اینکه فرعون حاکم باشه شامیا تو حکومت فرعون باشن، شامیا خودشون میشن مرکز حکومت، مصریا بیان زیر حکومت شامیا. خدا اینو برای اینا نوشته بود، شکر نعمت نکردن، حرف از موسی رو گوش ندادن. خدا بهشون گفت برین تو همون مصر، برین تو چنگ همون فرعون با همون بدبختی و ذلت زندگی کنین بدون امکاناتی که توی شام بود. اینا دوباره میخوان برگردن بیان تو شام مرکز حکومت تشکیل بدن. این داستان اسرائیله، چون به اینا وعده داده شده که شما تو شام حکومت تشکیل خواهید داد. نکتهش دیگه، حالا من نمیخواستم شب واردش بشم دیگه، حاجی ها ما رو کشیدن تو این بحث، اشکالم نداره. بله، اون تابوته در واقع، جعبه تابوت، تابوتی که از موسی توش گرفته شد. ان آیت ملکهی ان یأتیکم تابوت، نشانه حکومت این تابوت است، تابوتیه که حضرت موسی توش رفت به کاخ فرعون رسید، خدا این تابوت رو نگه داشته به عنوان یک نشانه، در به در دنبالش میگردن که پیداش کنن. این تابوت الان کجاست؟ دست امام زمانه. وقتی هم که حضرت میان با همین تابوت با یهودیا احتجاج میکنن که بیاین دنبال تابوت میگشین، تابوت نشونه‌هاشو بگین، 1 2 3 4 10 تا نشونه میگن، میفهمن اینا این نشونه‌هاش، این تابوت دست منه، اگه قبول دارید بیاین ایمان بیارید. عرض کردن همین ظاهرا همینه، حالا بعضی بحث کردن سر تابوت، بله ظاهرا همونه، حالا بعضی گفتن شاید یه تابوت دیگه بوده، بعضی گفتن شاید تابوتی که از موسی رو توش دفن کردن، که حالا دقیقش رو ما نمیدونیم. خب خدا به اینها فرمود، رو باید تموم کنم، خدا به اینها فرمود برید توی ارض مقدسه که برای شما نوشتم، که کجا بود؟ شام بود. فابوا ان یدخلوها، اینا نرفتن. فتاهو فی الارض 40 سنه فی مصر، 40 سال آواره شدن، بیابونگرد شدن، کجا؟ تو مصر. و فیافیها، توی بیابونا و توی حاشیه ها و توی روستاها ها و با دربدری و بدبختی سر کردن. ثم دخلوها بعد 40 سنه، 40 سال بعدش خدا، 40 سال که اینا آواره شدن، اجازه داد دوباره برگردن به شام. بعد میفرماید که اینی که از مصر خارج شدن، ما کان خروجهم من مصر و دخولهم الشام، از مصر دوباره برگشتن به شام، علتش این بود من بعد توبتهم، توبه کردن، و رضی الله عنهم، خدا ازشون راضی شد. آخر این کلام، این روایت جالب، امام باقر یه جمله فهمیدن، اینم یادگاری بهتون میگم، بعضی چیزا نابه بکره فهمون، انی لأکره ان آکل من شیء توب خفی فخارها، من خوشم نمیاد از یه چیزی که، خب این ظرفای گلی مثل کوزه و فلان و اینا از یه خاکی درست میشه دیگه، فرمود دوست ندارم از یه ظرف گلی که با خاک مصر درست شده، بعد تو این ظرف گلی چیزی پختن و درست کردن، دوست ندارم ازش بخورم. اما باقر علیه السلام فهمون چرا؟ بعد فرمود که و ما احب ان اغسل رأسی من طینها، دوست ندارم با گل مصر سرمو بشورم، با خاک از مصر، صابونش، هرچی، مخافت ان یورثنی ترابها از ذل و یذهب به غیرتی. عجیبه، میترسم که خاک اونجا بیاد رو من اثر بذاره، منم ذلیل کنه، خاک مصر ذلیل پروره، الانم میبینید دیگه چقدر بدبخت و تو سری خوره، خاک مصر ذلیل پروره، غیرتم از آدم میگیره، نشون میده که هر منطقه جغرافیایی آسای داره. خب حالا این به معنی نیستش که آقا پس بدبخت ها مجبورن و همه میرن جهنم و نه، آثاری داره، همونجور که خاکی کربلا آثاری داره، خدا شفا قرار داده، حالا هر کیم بخوره خوب میشه الا لابد، خود اونی که بخوری خوب بشی، خود این شرایطی داره، لوازمی داره، هر خاکی از هر جایش لزوما ممکنه نباشه، خدا بالاخره به یه خاکی اثر خوب اینجوری داده، به یه خاکی هم اثر بد اونجوری داده، این مردم هم اگه سر برا بشن، درست بشن، خوب بشن، شاید خدا این اثر از خاکشون هم برداره. اینا هم هست دیگه. این روایت جالب بود. فرمود که اینی که گفتیم آیه قرآن فرمود که خدا باد رو در اختیار سلیمان قرار داد، لسلیمان ریح عاصفتن، در اختیار سلیمان بود، هر جا میخواست میرفت، تجری من کل جانب الی الارض التي باركنا فيها، این نکته ای که آقام پرسید که چرا مسجد الاقصا، یکیش اینه، مرکز حکومت حضرت سلیمان بود و تو همون مسجد الاقصا شیاطین رو تسخیر کرد که حالا داستانایی داره، نمیخوام بعضیش هم وارد بشم الان، قضایایی هست مثلا الان. شیاطینی رو تسخیر کرد، شیاطینی رو به کار گرفت، اون شیاطین حتی بعضی جاها رو برای حضرت سلیمان ساختن که تو بعضی روایات ما اشاره شده، که اگه خواستین یه شبی شاید براتون بخونم بعضیش. مرکز حکومت جهانی بود، حضرت سلیمان حکومت جهانی داشت، همه پرنده ها، همه حیوان ها، جن ها تو سپاه حضرت سلیمان بودن، در اختیار ایشون بودن، باد هم در اختیار ایشون بود، باد چه مدلی در اختیارش بود، از هر جایی او رو منتقل میکرد به مسجد الاقصا. عرض التی بارک نافی ها قال الى بیت المقدس و شام. این باد که در اختیار او بود، یعنی هر جایی که میبردش برش میگردون به بیت المقدس، به شام، واسه همین این زمین مبارک بود، یعنی مرکز فرماندهی عالم بود، مرکز فرماندهی عالم بود مسجد الاقصا و شام. و خدمت شما عرض کنم که حالا روایت دیگه هم هستش که خیلی نکات جالبی داره. یه سری روایات داریم عجیبه. یه روایتی از جابر ابن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام. این جابر ابن یزید جعفی 70,000 روایت از امام باقر شنیده بود که حضرت بهش فرمودن که اینا اسرار سر خدا و پیغمبره، یکیشو اگه افشا کنی لعنت خدا و پیغمبر و همه ملائکه به تو. که گاهی به سینه‌اش خیلی فشار میومد، میگه آقا من نمیتونم تحمل کنم، حضرت فرمود برو تو بیابونا یه تیکه گودال بکن، کلتو بکن اون تو، حرفاتو بزن، بعد خاک برید پرش کن. این پرش کن خیلی جالبه، خاک برید پرش کن بیا. این روایتو جابر ابن یزید نقل کرده، حالا حتما جزو 70,000 تا نبوده دیگه، چون اگه میگفت که لعنت خدا و ملائکه بهش بود، ولی شبیه همون یه کمی شبیه، اگه این جزو 70,000 تا نبوده، اون 70,000 تا چیه که این انقدر خفنه؟ روایت عجیبی. میگه که زمانی که خلیفه دوم شام رو فتح کرد، که حالا انشاءالله شبهای بعد اشاره میکنم که منطقه شام زمان خلیفه دوم فتح شد و حالا چه اتفاقاتی رقم خورد که عجایبی اونجا رقم خورده، یکیش همین بود که یهودی ها رو همه رو فرستاد فلسطین. بعضی فکر کردن که تبعید کرد، به عنوان خدمات ایشون میدونن که همه یهودی ها رو فرستاد، بعضی گفتن بابا این خدمات نبود، نه برداشت فرستاد ارض مقدسه شون، همه رو یه جا جمع کرد، خدمت کرد به اینا، این اصلا همه رو اونجا جمع کرد. داستان فلسطین اسرائیل از اونجا شروع شد که بعدها هم شد قضیه بنی امیه و معاویه و این ماجراها. این آقا منطقه شامو که دست گرفت، مردم که مسلمون شدن، یه مسجدی رو دستور داد بسازن. نکات عجیبی تو این روایاته. مسجد رو ساختن نریخت. ثم بنا فسقط. دفعه دوم ساختن دوباره ریخت. ثم بناه فسقط. دفعه سوم ساختن ریخت. فکتب الی عمر بذلک. نامه نوشت برای خلیفه دوم. وقتی که خوند، خب بنده خدا که با شلاق ملاق میتونه کار کنه، کار دیگه شاید خیلی نتونه، گو بپرسین از این یاران پیغمبر داستان چیه، چرا هرچی میسازی میریزه. هل اندکم فی هازا علمون. حالا عجیبه ها، از اصحاب پیغمبر پرسید شما میدونید؟ اصحاب پیغمبر چه میدونن؟ گفتن لا. فبعث الى علی ابن ابی طالب. اصحاب پیغمبر که بلد نبودن، گو خب پسی چی بین از علی بپرسید. رفتن سراغ امیرالمومنین، نامه رو خوندن براش. چی فرمود؟ ببین اینا کیو با کی مقایسه میکردن؟ خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم، تازه چهارم اونا. فرمود که داستان این مسجدی که میریزه اینه: هازا نبیون کذبهو قومهو فقتلوه. یه پیغمبری بوده اونجا، مردم تکذیبش کردن، کشتنش. و دفنوهو فی هازا المسجد. همین جایی که اینا دارن مسجد میسازن، محل قبر اون پیغمبر بوده. و هو، حالا این عبارت هم عجیبه، و هو متشحتون فی دمه. این پیغمبر در خون خودش غلطیده در اون خاک. فکتب الی صاحبک فلین بشهو. دستور بده برن قبر رو بشکافن. فانه سیجدهو طریا. قبر رو که باز کنن میبینن جسد کاملا سالمه. لیوسل علی ولیدفنه فی موضع کذا، نماز بهش بخونن ببرن فلانجا دفن بکنن، دوباره مسجد رو از اول اینجا شروع کنن بسازن، که این کارو کردن. ففعل ذلک ثم بنى المسجد فثبت، دیگه مسجد نریخ. عجیب. این تو این مضمون حیفم میاد این روایتو نخونم بگم و دیگه بحثو تمومش کنیم، ربطم داره به این ایام. روایت از عیون اخبار و رضا علیه السلام، روایت از امام رضا علیه السلام مرحوم صدوق نقل کرده، هم در علل و شرایع گفته هم در عیون اخبار و رضا. روایت دو مدل نقل شده، من حالا هر دو مدلشو براتون میگم. برای امام رضا صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
روایت اولی که از امام رضا سر اون اخبار رضا اینه، چیزای عجیبی تو این عالم هستا، معصوم سر در میاره. حالا به مناسبت شام رفتیم اونجا، داره که ماه یه چند شبی پنهان شده بود از بنی اسرائیل. خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد که ان اخرج عظام یوسف من مصر، برو استخونای حضرت یوسف رو از مصر خارج کن. این کارو که بکنی ماه دوباره طلوع میکنه. حضرت موسی سوال کرد که کی بلده قبر یوسف رو؟ حالا چی بوده داستان که حالا استخونای یوسف باید خارج بشه؟ چه ربطی داره استخونای یوسف رو از خاک در بیاری؟ ماه دوباره میزنه. پرسید که کی بلده قبر یوسف کجاست؟ بهش گفتن یه پیرزنیه تعلم و محله، میدونه یوسف کجا دفن شده. فرستاد حضرت موسی دنبال اون پیرزن، آوردنش. کورم بود، زمینگیرم بود. بهش گفت اتعرفین موضع قبر یوسف؟ قبر یوسف بلدی کجاست؟ گفت بله. گفت بگو ببینم کجاست؟ گفت نه نمیگم، باید چهار تا قول بدی تا بگم. بعضی کاسبن ها حرفه‌ای. گفت چیه؟ گفت یکی این که باید بتونم روپام وایسم، دومیش اینه که دوباره جوون شم، سومیش اینه که بیناشم، چهارمیش تجعلنی معک فی الجنه، تو بهشتم با خودت باشم. اینجام نه، زن اینجایی نه، زن بهشتی. خوش اشتها بود بزرگوار، زن بهشتیت باشم. فکبر ذلک علی موسی، حضرت موسی نمیخواد باولش کن. خدای متعال بهش فرمود که یا موسی اعتها ما سألت فإنک انما تؤتی علی، من میخوام بدم، تو چرا ناراحتی؟ من میخوام بیناش کنم، میخوام بهش ببرم، تو چرا سختته؟ بگو بگو قبوله. نه شوهرش تو بهش بشه، اینجا که نه. فدلته علی، آدرس رو بهش داد، رفت از تو دل نیل، افتاده بوده تو آب، مسیر آب، رفت از تو دل نیل خارجش کرد. فی صندوق مرمر، توی ظرف صندوق مرمری گذاشت. همین که جسد حضرت یوسف رو از تو آب در آوردن، طلع القمر، ماه طلوع کرد. فحمله الی شام، حالا کجا برد حضرت یوسف رو؟ برد شام دفنش کرد. این نکته داره. فلذالکه، عبارت آخرش، فلذالکه یحمل اهل الكتاب موتاهم الی شام، برای همین اهل کتاب از اونجا به بعد مرده هاشون رو میبردن شام دفن میکردن. شما همونجا که شما وادی السلام میبرید دفن میکنید به خاطر امیرالمومنین، اهل کتاب هم قبرستان مقدسشون کجاست؟ شامه. این یه نکته. نکته بعدی، این روایت از اون زاویه. از یه زاویه دیگه هم این قضیه نقل شده در دعوات راوندی از امیرالمومنین علیه السلام. فرمود که وقتی که حضرت موسی میخواست حرکت بکنه بره به سمت دریا، دریای نیل، خیلی عجیبه این نقل دوم، نکات عجیبی داره که خودتون اگه برید تو دلش از خود این روایت به روزه منتقل میشید، ما منتقل میشیم انشالله به روزه با همین روایت. دستور داد که حرکت کن به سمت دریا، برو سمت دریا. حرکت که خواست بکنه به سمت دریا، لما عمر ان یخت البحر فانتها الی، حرکت کرد، ضربت وجوه الدواب و رجعت. از یه جایی اسبا که رسیدن جلوتر نرفتن، همه برگشت. موسی عرض کرد یا رب مالی، چی شد خدایا؟ فرمود یا موسی انک عند قبر یوسف، رسیدی به قبر یوسف، برای همین اسب روش رد نشدن. فهمل ازامه، استخوناشو بیرون بیار. و قد استول قبر بالارض، این خاک هی بالا اومده، قبر مساوی زمین شده، قبر گم شده، احترام قبر یوسف حفظ نشده، برای همینم ماه مخفی شد. این قبر رو مشخص کن، خود این اسبا از روش نمیرن، از کنار رد میشن، میتونی حرکت کنی. اینجا بود که از کسی خواست که بیاد آدرس بهش بدن که قبر یوسف کجاست، زمین مساوی شده بود همش. پرسید که کسی هست و گفتن فلان پیرزن شاید بلد باشه، و اومد و همون شرط ها رو گذاشت و خدای متعال هم فرمود که بهش بده، من بی کم و کاست میپذیرم این چیزایی که خواسته رو. و اینم آدرس و قبر رو داد و قبر رو، حالا اینجا داره که قبر رو مشخص کرد، تو اون یکی نقل بود که قبر رو جابجا کرد، دوتاش هم ممکنه بوده باشه دیگه، یعنی اول قبر از یوسف مثلا معلوم شده، شاید باز بعد مدتی مخفی شده، حالا به حال دو تا نقله تو این روایت. تو یکیش بود که قبر اینجا معلوم شد، تو یکیش هم بود که منتقلش کرد به شام. خب اون چیزی که حتما ذهن شما از این مسئله بهش منتقل شد همین بود. اسب‌ها وقتی به قبر حضرت یوسف رسیدن حرکت نکردن. احترام ولی خدا، این حیوان هم بالاخره یه شعور غریزی داره دیگه، خدای متعال بعضی چیزها رو برای این حیوان محسوس کرده، ملموس کرده، میفهمه. حاضر نشدن روی قبر یوسف پا بذارن، روی قبر یوسف پا بذارن، روی قبر یوسف پا بذارن. یوسفی که دفن شده، با احترام دفن شده، عزیز مصری که دفن شده، نه یوسفی که دفن نشده، نه یوسفی که عریانش کرده، نه یوسفی که مقطع الاعضا شده، یوسفی که دفن شده. شما ممکنه بگی خب پس چرا کربلا اینطور نشد؟ اون دیگه حالا خواست خدا بود، از این مظلومیت خدا اراده کرد این حیوانات اونجا از اون قبر رد نشدن، اینجا به اذن خدا در این صحنه عشق‌بازی، همونطور که اون آتشی که ابراهیم رو نسوزوند خیمه های حسین رو سوزوند، اون چاقویی که گلوی اسماعیل رو نبرید گلوی علی اصغر رو برید، اینجا همون اسبی که از روی قبر یوسف رد نشده بود از روی پیکر حسین رد شد. جانم به این خانواده در این ایام یه نقلی رو امشب بگم براتون، انشالله شبهای بعد باز روزه شام باید بخونیم از مصیبت این خانواده در شام. یه نقلی رو مرحوم جعفر آقای مجتهدی فرموده بود، میشناسیدشون رو، در حرم صحن آزادی مدفونه، آدم اهل معنایی بود، انسان عجیبی بود، بزرگان هم به ایشون عنایت داشتن، ارادت داشتن، مسائلی براش از امور غیبی محسوس شده بود، کشف شده بود. حالا اینکه بگیم حالا تو عالی ترین مراتب عرفان و اینها شاید نشه اونجور گفت، ما هم سر در نمیاریم، ولی به هر حال یه سری از امور مخفی و غیبی براش محسوس شده بود. یکی از اساتید ما میفهمود که من چیزی رو از جعفر آقای مجتهدی شنیدم، گفت خودم شنیدم، ایشون فهمود اینو من خبر دارم، حالا ظاهرا خودش دیده بوده به چه نحوی. فهموندن که جعفر آقای مجتهدی فهمود که وقتی که این خانواده خواستن حرکت بکنن از کربلا به سمت کوفه و بعد به سمت شام، یه شتر سفیدی بود، یه شتر سفیدی بود، این شتر سفید سرش رو نزدیک کرد به سر بقیه شترها. جعفر آقای مجتهدی فهمده بود که یه چیزی رو در گوش این شترها گفت. ایشون فهمده بود من این برام کشف شد، فهمیدم از عالم غیب، این صحنه رو دیدم، فهمیدم این شتر به این شترهای دیگه سفارش کرد، گفت میدونین کیا رو داریم با خودتون میبریم. خیلی مراقبت کنید، اینا امانت‌های پیغمبرن، اینا امانت‌های حسین ابن علی هن، اینا حجت خدا هن، اینا اولیای خدا هن. خیلی مراقب باشید، خیلی حواستون جمع باشه. یه کاری، یه جوری نرید که اینها اذیت شن، یه جور نرید یه وقت خدای نکرده آزاری به اینها وارد شه. خب بر اساس نقلی که دیشب براتون خوندم، سوار شترانی کردن اینها رو که جهاز نداشت، زین نداشت، با کمترین تکون اون سوار سر میخوره، زمین میخوره، پرت میشه. این حیوان انقدر میفهمید که این مسیری که میخواد بیاد حواسش باید باشه به این زن و بچه. ولی حیواناتی بودن اونجا نمیفهمیدن اینا زن و بچه حسینه. من این عبارت رو براتون از مقتل بخونم، عبارت سختیست، ببخشید. و صوبیت حرم و خانواده حسین رو اسیر کردن و حمل نه مکشفات رؤوس. علل اکفه به غیر وتا، اون مکشفات و رؤوسشو که من ترجمه نمی کنم. با یه وضع این زن و بچه اومدن سوار بر این شترهای بی جهاز. حتی دخلنا دمشق، اینا وارد شام شدن، وارد دمشق شدن. من عذر میخوام، این تیکه های مقتل سخت خوندنش. و رأس الحسین بینهن علی رمحن، سر حسین جلو چشمشون روی نیزه بود. این روزه طولانیه، میدونم طاقتشم نداری، یه خط و نیم فقط برات میخونم. ازا بکت اهداهن اند رؤیتهی، دستور داد اگه این زن و بچه چشمشون به این سر افتاد و گریه کردن، ضربه ها هارسون به صوته، سرباز باید شلاق بزنه، هر کی گریه کرد و باید شلاق بزنه. خیلی کارا کردن با این زن و بچه. یکیشو امشب میگم. یا صاحب الزمان، اینا بود که امام سجاد فرمود هیچ جا شام نمیشه. و وقف اهل الذمه، گفتم امشب برات از یهودی ها و مسیحی ها که اینجا رو سرزمین مقدسشون میدونستن، اینا فکر کردن پیروز شدن، زن و بچه رسول الله اومدن، انتقام گرفتیم از اینا. اهل ذمه یهودی ها و مسیحی ها صف کشیدن. لهن فی سوق دمشق، تو بازار دمشق صف کشیدن. خاک به دهانم، ببخشید. یبسقون فی وجوه هن، این زن و بچه رد شدن،
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدایا به قربت و مظلومیت اسرای کربلا، به داغی که امروز اول سفر در ورود به شام به دل این خانواده وارد شد، فرج منتقمشون امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، ملتمسین دعا، از سایه از سفره با برکت زینب کبرا متنعم بفرما. شب اول قبر زینب کبرا و اسرای کربلا به فریاد ما برسان. خدایا به عزت و عظمتت این سرزمین شام، این سرزمین تاریخی، این ارض مبارکه که امروز شده محل جولان یهود، تاخت و تاز یهود، کشت و کشتار یهود، این خونهای پاک این زن و بچه فلسطینی رو اونجا میریزن، به فضل و کرمت به همین زودی به امت اسلام بدون حضور یهودی ها و اسرائیلی ها برگردن. رزمندگان اسلام توفیق نابودی رژیم صهیونیستی به همین زودی زود بهشون عنایت بفرما. اسرائیل و آمریکا به همین زودی زود نابودشون بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. بیماران اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان به فضل و کرمت حاجت روا بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.